بزرگنمایی با فهرست کردن یا جست و گریخته اسم دولت‌های رو آوردن سعی می‌کنه که هم سنت شکنی بکنه، هم قبح موضوع رو کمتر بکنه و هم این موضوع رو نسبت به سایر دولت‌ها عادی بکنه. یعنی اتفاقی نیفتاده. به عبارتی حتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، اسامی که شما دیدید توی عضوهای شورای همکاری، یکی دو تا دولت رو اسم آوردن در افریقا، قاره افریقا باز به همین ترتیب، جاهای دیگه اسامی آوردن و حتی اظهاراتی رو هم ما شاهد بودیم. فکر میکنم که آن چیزی که هدف اصلی نتانیاهو و ترامپ هست، مشروعیت از دست نداشتشونه که دنبال این هستن که دوباره بهش یک جان جدیدی بدن و یک اتفاق کمک تنفسی داشته باشن و در این حال بزرگنمایی تنها هدفی که داره کمک به شرایط انتخاباتی ترامپ در واشنگتن و در امریکاست و همچنین وضعیت و ناکامی‌های متعدد نتانیاهو هم به لحاظ پرونده‌های فساد، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ بهداشتی و هم به لحاظ به همسایگان، یعنی همچنان با سوریه، با لبنان مشکل داره، همچنان با حزب الله مشکل داره. شما ببینید، شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه، ماه گذشته صهیونیست‌ها در بمباران سوریه یک نفر اعضای حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلافاصله با توجه به اینکه عکس العمل حزب الله رو صهیونیست‌ها خیلی خوب درک کردن در 2006 در جنگ 33 روزه، کاملا این رو تجربه کردن، نامه‌ای دادن به سازمان ملل و شورای امنیت که الان از حزب الله عکس العمل نشون میده و بعد اعلام کردن که ما تو مرزهای جنوبی آماده باش دادیم و خدمت شما عرض کنم الان که حزب الله به ما حمله میکنه و حتی یک چند تا خبر جعلی هم ارائه کردن که حزب الله چند تا گلوله شلیک کرده. این معناش اینه که اینها کاملا در مقابل یک گروه، حزب الله یک گروهه، حماس یک گروهه، جهاد اسلامی یک گروهه. اینا وقتی در مقابل این چنین احساس ضعفی میکنن، طبیعیه که سعی میکنن که با بزرگنمایی کارهای خودشون نشون بدن که در سیاست خارجیشون، در سیاست دفاعیشون، در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کاملا موفق بودن و بتونن سرپوشی بذارن بر ناکامی‌های مختلفی که اتفاقا شباهت بین ترامپ و نتانیاهو توی این موضوع خیلی زیاد هست.
تو اشاره کردید به انتخابات آمریکا و تلاش ترامپ برای رأی آوردن. این در مورد این موضوع می‌خوام یه ذره بیشتر صحبت کنید که این توافق چه تأثیری در رأی آوردن ترامپ داره، حالا بیشتر جنبه از خانمومی آمریکا و مردمش.
واقعیتش اینه که نقش لابی صهیونیست رو ما تو آمریکا نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی کانون ثروت و قدرت توی آمریکا و حتی تو اکثر کشورهای اروپایی عموما یهودی‌ها هستن. بنابراین شما میبینید که تمام رؤسای جمهور آمریکا نسبت به همپیمانی و دفاع از منافع اینها متفقن. حالا ممکنه توی تاکتیک تفاوت‌هایی وجود داشته باشه، ولی توی راهبرد و استراتژی هیچ تفاوتی وجود نداره. این مطلب اول. مطلب دوم،
این هر دو حزب آمریکا،
بله، تمام احزاب نیاز به ایپک، یعنی کنگره جهانی، کنگره سالانه‌ای که اینها برگزار میکنن، سخنران اصلیش همیشه رئیس جمهور آمریکاست و اصلا هم توی کنگره، هم توی مجلس نمایندگان، هم توی سنا لابی صهیونیست‌ها و لابی یهودی‌ها بسیار، خدمت شما عرض کنم، قوی هست. طبیعیه برای اینکه موافقت اینها رو جذب بکنه، نه فقط به لحاظ سیاسی بلکه به لحاظ مادی، یعنی فراموش نکنیم که حمایت‌های مادی اینها رو برای انتخابات و پشتوانه خودش کاملا نیاز داره ترامپ. نه تنها ترامپ، این معنیش نیست که بایدن چنین دیدگاهی هم نداره، چون ما بعضا دوستان دچار اشتباه راهبردی میشن، فکر میکنن اگر بگن بین اوباما و ترامپ توی حمایت از رژیم صهیونیستی تفاوتی وجود داره، باید با جدیت گفت که هیچ تفاوتی وجود نداره، بلکه این تاکتیک هاست که بعضا کم و زیاد میشه. لحاظا طبیعیه که رؤسای جمهوری امریکا برای موفقیت در عرصه های داخلی و حتی بین المللی نیاز به حمایت لابی صهیونیستی دارن، نیاز به خدمت شما عرض کنم که نهادهای رسانه‌ای وابسته به اینها دارن، نیاز به حمایت‌های اقتصادی دارن، نیاز به حمایت‌های امنیتی دارن و نفوذ اینها نفوذ مؤثری هست که طبیعتاً نه ترامپ بلکه رقیب ترامپ آقای بایدن هم طبیعتاً فکر می‌کنم به اون نیازمند هست و در همین زمینه حرکت می‌کنن. لحاظا شما می‌بینید مثلا از حزب دموکرات خانم هریس، خانم هریس کسی هست که اتفاقا ارتباطش با به عنوان معاون انتخاب شده از سوی نامزد بعدی، ارتباطش با کانون صهیونیستی کاملا زیاد هست و رسما هم اعلام کرده. معنای این حرف اینه که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواها در انتخابات امریکا نیازمند حمایت اینها هستند.
بله.
در ابعاد مختلفی که من اشاره کردم.
آقای دکتر، این توافق و صلح هیچ تأثیری در جلب اعتماد مردم آمریکا که نداره؟
واقعیتش اینه که اتفاقی که افتاده در اصل برای ملت نیست. مردم آمریکا الان گرفتاری‌هاشون به قدری زیاد شده، کرونا به قدری از به اصطلاح بنگاه‌های اقتصادی رو ورشکست کرده. میدونید که رژیم اقتصادی آمریکا رژیم سرمایه‌داریه.
بله.
یعنی دو قشر بیشتر وجود ندارن، یا فقیر یا پولدار. الان فقیرها که باید کاملا خلاصه خداحافظی بکنن با زندگی، پولدارها هم از این شرایط دارن سوء استفاده میکنن. علارغم این شما بینید که آسیب‌های جدی دیدن. الان بحران انرژی رو دارن، بحران بیکاری رو دارن، بحران خدمت شما عرض کنم که بازارهای پولی و مالی رو دارن. اینها موضوعاتی نیست که ترامپ الان ترامپ داره از تمام توان مالیش و پولهای ذخیره شده برای مقابله با وضعیت بغرنج اقتصادی که قول داده بود اون رو بهبود بده استفاده میکنه. طبیعتاً اتفاقی که میتونه برای ترامپ اگر در انتخابات بعدی برنده بشه و اگر هم برنده نشه برای به اصطلاح خلف ایشون خواهد داد اینه که فشار جدی اقتصادی رو در ماهای آینده رژیم امریکا و دولت امریکا و جغرافیای امریکا متحمل خواهد شد به دلیل ساختار کاپیتالیستی، ساختار سرمایه داری و شرایط تحمیلی ناشی از کرونا که در حال حاضر از طریق مسکن و از طریق کمک های حمایتی که رژیم ترامپ داره به مردم میده این کم کم خب حالا یه مقدار مسکنه، ولی طبیعتاً پیشبینی ها همگی ناشی از افول وضعیت امریکا بعد از کروناست که این موضوع جدی هست که نه ما در منطقه غرب آسیا بلکه اندیشمندان امریکایی، اندیشمندان حتی نزدیک به کاخ سفید کاملا پیش بینی کردند و اعلام کردند که شرایط بسیار دشواری پیش روی امریکا به لحاظ اقتصادی وجود داره.
تشکر می‌کنم خدمتتون مجدد. در خدمت جناب دکتر رشنو هستیم. آقای دکتر رشنو، سوالی که می‌خوام خدمتتون بپرسم اینه که امروز رئیس جمهور اسرائیل توییتی زده تحت عنوان اینکه ما صلح را در ازای صلح عملی میخواییم، صلح در ازای عواید گسترده صلح، این رو عنوان کرده. خواهیم گفته رئیس جمهور اسرائیل روی تحلیل و بررسی بفرمایید ببینید اصلا منظورش چی بوده.
ببینید خب اسرائیل عرض کردم حالا در فهوای گفتگوهای متعدد دوستان هم بودم به واسطه اون در واقع ضعف در بنیادهای هویتی و موجودیتی که باش درگیر هست به طور طبیعی حرکت به سمت گفتمانهای شعاری برای ایجاد یک فضای فکری، فرهنگی و تعمیم حضور خودش در ذیل چتر کشورهای منطقه و ملتهای منطقه از این عبارات، این که صلح رو برای صلح میخواییم
در ازای عواید گسترده صلح، یعنی میشه گفت آقای دکتر اسرائیل اون عنوانی که در تمام سخنرانی ها داره و میگه که آقا ما به خاطر این صلح رو میخواییم برقرار کنیم که با امارات یه سری قراردادهای اقتصادی و دانشبنیان و انجور صحبت ها ایجاد کنیم، یه جورای این حرفش تناقض داره.
عرض کردم ببینید دنبال این هستن که یک فضای به عبارتی یا به تعبیر دیگه یک تصویر از اون رفتارهای دموکراتیک مردمی و ارتباطات اجتماعی همگن و همافزا رو از خودشون در ارتباط با این توافقنامه با امارات و عرب‌ها به نمایش بگذارند، در حالی که خب در تمام مؤلفه‌ها که ما در طی این 70 و اندی سال مرور کردیم و الان هم در معرض دید عموم صاحب نظران هست، جنس کارکردی فکری و رفتاری که اونها از خودشون به نمایش گذاشتند کاملا در تعارض با مجموعه مؤلفه های حاکم بر نگرش های اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای کشورها بوده است. لذا اونها الان توی این توافق سعی میکنن با این گفتگوها و با این تصویر سازی ها ذهنیت ها رو به سمت و سوی ببرن که به تعبیر دیگه مطالبه گر باشند، در حالی که اونها جزء در واقع هدف های اصلی و شکایت های اصلی ملت های منطقه هستند، کشورهایی که فارغ از این سیستم موروثی عربی که کشورهای عربی بر او تکیه زدند، مثل جمال عبدالناصری که در مصر خیز برداشتم و بسیاری از اتفاقاتی که یا در جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، وقتی دگرگونی در حاکمیت ها اتفاق میفته و مردم به صحنه میان، اون وقت عکس العمل ها رو کاملا نسبت به یک قدی سرطانی به نام اسرائیل ما مشاهده میکنیم. اونها در این توافقنامه ها عمده ترین تلاششون بر تعدیل این گونه از نگرش هاسته، چرا که بیم دارن از عواقب این معاهده. یکی از مهمترین عواقب این معاهده این است که به خلأ ژئوپلیتیکی حاکم و جاری در منطقه دامن میزنه. وجود اسرائیل، رفتارها و کارکردهای اسرائیل، چه در بحث کشورهای همسایه، شما از لبنان بگیر، تعارضات متعدد با فلسطینی‌ها، فشارها، پشت فشارها، اشغال سرزمین، الحاق در واقع سرزمین به اشکال مختلف، توسعه شهرک‌ها و فشارهای بسیار دردناکی که بر نوار غزه، باریکی غزه که به یک زندان بزرگ یا به تعبیر بزرگترین زندان در جهان الان از نوار غزه یاد می‌کنن، این اتفاق در واقع چرا تسری پیدا کرده؟ خب اعمال فشار تنگاتنگی که هم از مسیر دریا و هم از مسیر خشکی عملا غزه رو محاصره کرده و امکان هیچ گونه داد و ستادی اجتماعی، فکری، اقتصادی، سیاسی به مردم غزه داده نمیشه. غزه رو عملا تبدیل به یک زندان بزرگ کردن. طبیعتا با سوریه که عامل عمده در واقع گسترش جریان‌های تروریستی در سوریه و بحرانی که حدود 9 سال سرزمین سوریه با اون گرفتاره، ضمن یک هماهنگی که با بخشی از محور عربی و غربی داشته، اما همین عامل عبری عمده ترین میزبان برای درمان، حمایت و مجموعه پشتیبانی ها از تروریست هایی بوده که سوریه رو ویران کردن. در ارتباط با اردن، اونها بخشی از اراضی اردن رو که در یک توافق 30 سال قبل تقریبا بر اساس زمانبندی مشخص دریافت کردن، حاضر به پس دادن اون نیستن. ما دیدیم که پادشاه اردن به شدت اعتراض کرد و یه اتفاقاتی افتاد که اونها مطالبه اون بخش از سرزمین رو که اسرائیل عملا اشغال کرده رو اونها طلب کردن.
دکتر ببخشید، سوالی که خدمتون بپرسم، نکته پایانی اگر هستش اشاره بفرمایید، اینه که یعنی این قرارداد اگر بخواد لغو بشه، اتحادیه عرب و ایران چه نقشی داره در این لغو یا تمدید این؟ آیا میشه رو این حساب کرد یا نه؟
ببینید، آنچه که این قرارداد رو به شدت داره تهدید میکنه، خیزش های مردمی است.
بله.
حکومت ها به صراحت و مشخصا نمیتونن در امور همدیگه دخالت بکنن، اما آنچه که تهدید بزرگ برای این توافق هست، خیزش های مردمی، جریان های آزادی خواه، آزادی طلب، نهضت ها و در واقع فعالیت های مطالبه گر مردمی است که ما امروز در واقع نه تنها در طی جریان کنی، بلکه بیش از 20 ساله تحت عنوان محور مقاومت شاهد این خیزش و اجماع مردمی برای مطالبات آزادی خواهانه در سطح منطقه منطقه هستیم. لذا آنچه که قطعا اسرائیل نسبت به اون تردید داره و حاکمان امارات و سایر کشورهایی که احتمالاً بخوان گام در این مسیر بگذارن نسبت به اون تردید جدی دارن، بحث اعتراضات گسترده مردمی است که تردیدی در این نداریم این اتفاق حتما خواهد افتاد.
زنده باشین دکتر، تشکر میکنم. وقت برنامه تموم شد. به همراه مهمانان ارجمندمون جناب آقای نبی الله رشنو و جناب آقای دکتر نبی الله رشنو و جناب دکتر سید رسول شبیبی از خدمتتون خدافظی میکنیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل توافق امارات و دولت جعلی صهیونیسم بزرگترین خیانت تاریخی موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به اون پرداخته شد، توسط کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر هم گذاشته شد. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایت یکایک شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو قرار گرفته باشه. 30035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. امر به معروف و نهی از منکر دو مسئله اساسی در اسلامند. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند شریعت بر این دو رکن امر به معروف و نهی از منکر برپاست. در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران داریم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. یعنی فلاح و رستگاری مخصوص اون امتی است که در خلال کارهای روزمره دنیایی خود اهل امر به معروف و نهی از منکر هم باشه. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمودند کسی که برادر دینی خودش رو در هنگام معصیت ببیند و به او تذکر نده و امر به معروف و نهی از منکرش نکنه، در گناه او شریک خواهد بود. همچنان که کسی که میبینه ماری داره به برادرش نزدیک میشه و به برادرش اطلاع نمیده و او رو برحذر نمیداره و اون مار برادرش رو نیش میزنه، در قیامت شریک قتل او به حساب میاد. امر به معروف یعنی دلسوزی، یعنی نودوستی، چیزی که امام حسین علیه السلام اون رو به حد کمالش به عالمیان نشون داد و فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول الله. ان شاء الله خدای متعال همه شما عزیزان رو با اربابتون سید الشهدا محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و به اتفاق شما گذری تازه به داستانهای پنداموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت و در اونها درنگی رو خواهیم کرد.
درنگ. این قسمت عزیز،
گفتی از پی که به این دیار آمده ای؟
عزیزترین این دیار آمدم تا به دوستیش مفتخر شوم. میشناسیش؟
پیداست، تردید ندارم پی عابدی میگردی که همگان شریفش میخوانند. چنین است؟
مرحبا بر تو، مرحبا. چنین است، مرا نزد او میبری؟
راه خانهش نزدیک نیست.
خب
10 سکه میگیرم و تو را نزد او میبرم.
خدایت خیر دهد. 10 سکه؟ طراران اگر در تنگی گرفتارم میکردند کم از این میخواستند تا جانم برهانم.
نمیخواهی خود برو او را بیابی؟ البته اگر بیابی.
این انصاف است.
باید تو را از یک رود و میانه بازار و راه های پیش در پیش بگذرانم. آبادی آن عابد از ما دور است، نگفتم؟
گفتی، اما 10 سکه؟
یا بپرداز یا برو، خود برو، شاید که او را بیابی.
میدانی به تنهایی نمیتوانم آن عابد را بیابم. حال ایستاده ای من را تماشا میکنی و میگویی خود بروم و عابد را بیابم؟
10 سکه؟
باشد باشد، اما در خاطرت باشد آنچه تو میکنی طراریست.
اگر تمام شد سکه ها بپرداز تا رایی شویم.
نه، آنگاه که به مقصد رسیدیم تو را میبینم.
گمان کرده ای جاهلم؟ مقصد که معلوم شد، چونان معمای دشواری است که پاسخش بگویم ناگاه آسان میشود و بی اعتبار. من 10 سکه را اکنون میخواهم.
باشد. بیا، این هم 10 سکه. حال راهی شویم.
مرحبا، حال راهی می شویم. چه کردی کریم مسافر؟ گفتی خواهی از این حجره حلوایی بخری و گرسنگی فرو نشانی، چون این کردی؟
آری، خوردم و شکر گفتم و اکنون جان دوباره یافتم.
پس در راه شدیم.
تنها دمی به ما.
چه شده؟
آن کودکان که دمی پیش پیرامونت گرفته بودند و تو از همین حجره برایشان حلوا خریدی، خیشان تو بودند.
خیشان؟ عادل در پهناورگیتی یک تن را خیش و قم ندارد.
پس اینها چه بودن؟
کودکان کوچه‌گردی که پدر و مادرشان نیز از خاطر بردن، چون این کسی بوده یا هست.
گمان کردم قوم و خویشتان.
دانستی که نیستند. حال
از 15 سکه بیشتر برایشان حلوا و خرما و نان و شیرمال خرید.
میایی به خانه شریف عابد برویم یا نه؟
آره برویم. آره
برویم. بیا، این هم خانه شریف عابد.
به راستی اینجاست؟
آری، برو و به در بکوب. اگر به نماز مشغول نباشد در را باز میکند.
گویا کسی به در است. به گمانت میشود عابد بر در سرایش باشد؟
اگر خوش اقبال باشی چرا نشود. پیش برو و سلام مرا هم به او برسان.
چنین میکنم، بدرود.
برو.
من اکنون از گرسنگی بیتابم، نیک مرد.
میدان، اما پیرزن، من اکنون زبان به روزه بسته دارم. چگونه سفره افکنم و تو را برام بنشانم؟ برو به وقت غروب آفتاب بازگرد، آنگاه سفره خواهم گسترد و در آن نان خشک و آب که میخورم سهیم.
چه
من پیرم و فرتوت، با کدام دندان نان خوش بشوم و قورت دهم؟ من اکنون گرسنه‌ام.
با تو گفتم به زبان روز نتوانم سفره افکندن. حال برو.
خدا به تو جدای
چی میخوای؟
تو چه میخوای غریبه؟
با منی؟
آری با تو هستم، از من چه میخوایی؟
هیچ من به دنبال کسی بودم که بگمانم به خطا آمدم. بدرود بدرود. عادل بمان، عادل عادل.
پس چه شد؟
آن که بخورد و ببخشد به از عابدی که دهان بندد و دستی به خیر دراز نکند. عزیزترین دوستیم میپذیری؟
آکرین.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. دوستان خوب من همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و به اطلاعتون هم میرسونیم شما عزیزان میتونید در مسابقه روزانه ما هم شرکت بفرمایید. یک سوال یک برنامه. شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه رادیویی گفتگو در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کرده اند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.